با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست. در قرن 21 جدال میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم دیگر فقط یک منازعه اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از ستیزی عمیق‌تر در درون روان انسان است. آیا انسان ذاتاً موجودی رقابتجو و سودمحور است، آنگونه که نظریه‌های لیبرال کلاسیک از آدم اسمیت تا فریدمن باور دارند، یا میل طبیعیش به همیاری و تعاون است، آنچنان که سوسیالیستا از مارکس تا اریک فروم و ویلهلم رایش گفتند. زیگموند فروید در کتاب Civilization and its Discontents می نویسد که تمدن بر سرکوب غرایز فردی بنا شده و در نتیجه میان آزادی و نظم، میان میل و اخلاق همیشه تنشی لاینحل وجود دارد. در مقابل کارل یونگ با تأکید بر ناخودآگاه جمعی و کهن الگوهای همکاری و مادرانگی، از سوی دیگر به ما یادآور می شود که انسان نه صرفاً گرگ انسان است، بلکه در جستجوی معنا و پیوند نیست هست. امروز می پرسیم اگر روان انسان به گونه ای ساخته شده که میان میل به تملک و میل به پیوند در نوسان است، پس کدام نظام اقتصادی، یعنی سرمایه‌داری یا سوسیالیسم، با این طبیعت پیچیده سازگارتر است؟ در این گفتگو با دکتر مرتضی محیط، نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی، به ریشه های فلسفی، تاریخی و روانشناختی این پرسش می‌پردازیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب بر شما.
با سلام به شما و بینندگان ارجمند این برنامه.
آقای دکتر، برای این آغاز بحث شما این پرسش رو چگونه می‌بینید؟ آیا طبیعت روان انسان مفهومی ثابت و جهان شمول داره یا محصول شرایط تاریخی و طبقاتیه؟
به نظر من این سوال یه سوال بنیانیه و به همین دلیل به نظر من باید رفت به ریشه ها. رفتن به ریشه یعنی رفتن و اینکه انسان چگونه انسان شد، برای اینکه ریشه انسانه. حتی در مذاهب از انسان شروع میشه، حالا نه تنها در فلسفه بلکه در مذاهب حتی. بنابراین باید ببینیم انسان چگونه انسان شد. از اونجا اگه آغاز بکنیم میتونیم دریابیم که بالاخره هوش و روان انسان و شیوه تفکرش سرچشمش از کجاست. دیگه این به اصطلاح از نظر علمی ثابت شده که انسان به هر حال از پیشرفته ترین نوع به اصطلاح میمون ها به اصطلاح سرچشمه گرفته. برای اینکه شما دیدید پیشرفته ترین میمون ها با دست، نه دست ها، هنوز دست نیست، بلکه با اندام های قدامیشون میتونن یه میوه بچینن، میتونن یه گردو رو بشکنن بخورن و غیره و غیره. کم کم و کم کم اینا قد راست میکنن و بالاخره دست به طور مثلا، حالا اینا هر کدوم هزاران هزار سال طول میکشه کاری نداریم، ولی دست ها آزاد میشه. میخوام عرض بکنم که نقش دست و آزاد شدن دست در ایجاد انسان چیه. موقعی که دست ها آزاد شد، همین حالا هوموساپینس یا هرچی که اسمشو بذاریم دست میبره در طبیعت. موقعی که دست برد در طبیعت، از طریق حواس پنجگانش تمام اون چیزایی رو که میبینه، میشنوه، لمس میکنه، میبویه، یعنی بویایی، ذائقه، پنج تا به اصطلاح حواسی که ما داریم، اینا میره به مناطق مختلفه مغز و اونجا ثبت میشه. حالا من نمیخوام وارد این بشم که قشر مغز، یعنی به اصطلاح قشر خاکستری مغز، که پیشرفته ترین سلول ها در بدن و در طبیعت هم. یعنی نتیجه واقعا میلیاردها سال تکامل هستن. مناطق مختلفی داره در قشر مغز که هر کدوم از اینا به اصطلاح مراکز حرکتی داریم، مراکز حسی داریم. بنابراین تمام این چیزهایی رو که این انسان اولیه میگیره میرن به مناطق مختلفه مغز و اینا ارتباط با همدیگه پیدا میکنن. حالا موقعی که اینجوری شد در واقع. میخوام به این نقطه بسیار بسیار مهم میرسیم که چطور این انسان اولیه به دلیل گرفتن این به اصطلاح داده های طبیعت که به اصطلاح حواس پنجگانش میگیره دائم در حال تکامل اینا، و در نتیجه انسان تفاوتش با حیوان در اینه که تبدیل به یک موجود متفکر میشه، موجود فاعل و اندیشنده. این بسیار بسیار مهمه که تفاوت ما بین حیوان و انسان رو در درجه اول بدونیم چیه. حیوان در واقع بخشی از طبیعته و در نتیجه ابژه، اینو بهش میگن ابژه یا به اصطلاح هدف عملکرد انسانه، در حالی که انسان موقعی که شعور پیدا میکنه در اثر این داده هایی که صحبت کردیم و این داده ها با هم دیگه پیوند پیدا کردن، شروع میکنه به فکر کردن و تبدیل میشه به سوژه. بنابراین تفاوت بین ابژه و سوژه در اینجاست که در واقع طبیعت و از جمله حیوانات ابژه هستند، یعنی هدف عملکرد انسان هستند، در حالی که انسان تبدیل به سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده میشه. این فوق العاده مهمه در درجه اول که ما اینو تشخیص بدیم و بدونیم که تفاوت بین حیوان و انسان چیه. شما دقت کنید چرا من روی این مسئله تکیه می کنم. برای اینکه تئوریسین هایی از جمله میلتون فریدمن و امثال هم و امثال هم حیوان رو هم موجود متفکری می دونن. میگن پرنده ها هم با هم صحبت میکنن، نمیدونم فلان گرگ هم با هم صحبت میکنن. اینا به هیچ وجه اینطور نیست. چرا این مسائل رو مطرح میکنن؟ میخوان بگن که فرضاً چون در بین حیوانات به اصطلاح قوانین جنگل حاکمه و میخوان بگن که ایران انسان هم دنباله همینه و عملاً به اصطلاح برتری طلب به اصطلاح هر شود که و میخواد قدرتش رو به اصطلاح بر دیگران تسلط پیدا بکنه و غیره و غیره، در حالی که یک تفاوت بنیانی که بین انسان و حیوان وجود داره عبارت از اینه که انسان شروع میکنه به فکر کردن راجع به طبیعت، در حالی که حیوان نه طبیعت رو تغییر میده چون خودش در واقع بخشی از طبیعت، در حالی که انسان طبیعت رو تغییر میده و راجع به طبیعت فکر میکنه، بنابراین تبدیل به سوژه میشه. حالا من قبل از حساب این یک به اصطلاح مسئله فوق العاده مهمه که همینجا اشاره بکنم اگر صحبت شد که تفاوت بین زیگموند فروید و پاولوف چیه. فوق العاده مهمه. زیگموند فروید در واقع تمام به اصطلاح تحقیقاتش که ما میدونیم در واقع مکتب وین در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یکی از مراکز بزرگ علمی بوده در سطح جهان، برای اینکه به اصطلاح دنباله امپراتوری اتریش مجارستان بوده و هنوز به اصطلاح از یک ائتلاف بزرگ و آدمای بزرگی رو واقعا اونجا تربیت شدن، فرضاً هم در رشته اقتصاد که هر شود که حالا من اسم خواهم برد، فرضاً هر شود که عجیبه این منتال بلاک، به هر حال هر شود که ولی تحقیقات که زیگموند فروید کرده تحقیقات کلینیکیه. شما میدونید که در واقع مریض رو روی تخت میخوابونده، باهاش صحبت میکرده، خاطرات میگفته و غیره و غیره، و اون یادداشت برداری میکرده. این هم یه نوع تحقیقه در واقع، یعنی به اصطلاح نباید اینو دست کم گرفت، منتها تحقیقات اینا کلینیکی هستش، یعنی بالینی هستش، در حالی که پاولوف ما میدونیم در به اصطلاح کاری که کرده کار آزمایشگاهی بوده و در نتیجه به نظر من پایه های علمی فوق العاده قدرتمندتری داره. حالا اگه شد وارد جزئیات هر یک از اینا میشیم که واقعا تحقیقاتشون چطور صورت گرفته، در چه زمینه ای بوده و به چه نتیجه گیری هایی رسیدن. ولی من میخوام اینجا مختصر بکنم و چند تا مثال براتون بیارم که طبیعت انسان یه چیز ثابت نیست و بستگی به این داره که انسان در چه جامعه بزرگ میشه و در واقع هوش و حواس و شعور انسان نتیجه و ماحصل جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، یعنی در نتیجه هستی انسانه و نه به اصطلاح ساخته و پرداخته یه چیزیه که خارج از جامعه باشه، فرضاً الهام و نمیدونم وحی و امثالهم و امثالهم باشه. بنابراین اجازه بدید من چون که صحبت به درازا نکشه دلم میخواد یکی دو تا مثال مشخص براتون بزنم که فرضاً شیوه تفکر انسانهای به اصطلاح قبائل فرضاً قبائل امریکا، برای اینکه روی قبائل اولیه امریکا به اصطلاح در جامعه کهن به اصطلاح کتاب معروف جامعه کهن روش به اصطلاح چیزهای فوق العاده به اصطلاح تحقیقات عظیمی شده. ولی اون تنها نیست، بلکه کریستوف کولومب یکی از خصوصیاتی که داشته عبارت از اینه که روز به روز یادداشت برمی داشته و یادداشتاش توسط یه عرصه و که کشیشی به اسم دولاس کاساس اینا جمع شده و در نتیجه اینا یک منبع بزرگه که واقعا جوامع اولیه در امریکا چطور زندگی میکردن. حالا نه تنها ما از به اصطلاح کتاب Ancient Society میتونیم استفاده بکنیم که موقعی که اومد بیرون در 1860 بلافاصله مثلا مارکس مطالعهش کرد بلافاصله و اطلاعات فوق العاده ای از این طریق به دست آورد. ولی من میخوام یه نقل قولی از نوشته های ارچود که همین چیز براتون بیارم، آقای ارچود که کریستوف کولوم، ببینید چی میگه. اینو البته من از هاوارد زین گرفتم. میدونید هاوارد زین کتابی داره تاریخ مردم امریکا که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. میگه که هنگامی که کریستوف کولوم و جاشویانش در ساحل قاره جدید لنگر انداختند، زنان و مردان قبیله آراواک با بدنهای لخت، پوستهای قهوه‌ای و آفتاب دیده و چشمان کنجکاو از دهکده بیرون آمده و شناکنان به سوی کشتی عجیب و غریب آنها آمدند. کریستوف کولوم و همراهانش شمشیر به دست پیاده شدند. آراواک ها برای خوش آمد به سوی آنها دویدند و برای آنها آب و غذا هدیه آوردند. کریستوف کولوم در دفترچه یادداشت خود می نویسد آنها توتی و گلوله پنبه و نیز بسیاری چیزهای دیگر برای من آوردند. ما هم مهره های شیشه‌ای و دیگر چیزها با آنها دادیم. دقت کنید که این قوم آراواک چه وضعیت فیزیکی داشتند. آنان بدنهای خوش ترکیب و چهرهای زیبا دارن، اسلحه حمل نمی کنن و حتی اسلحه را نمی شناسن، چرا که هنگامی که شمشیرم را به دست آنها دادم، ببینید کریستوف کولوم با شمشیر پیاده میشه، اونا هدیه میارن برای کریستوف کولوم، کریستوف کولوم با شمشیر وارد میشه. میگه که چرا که هنگامی که شمشیر را به دست آنها دادم آن را با لبه تیزش به دست گرفتند و از نادانی دستشان را زخم کردند. او درباره خلقیات ساکنان جزایر بهاما که بسیار شبیه ساکنان اصلی امریکا هستند می نویسد: دقت کنید، آنها ساده لوحند و حس مالکیت نسبت به اموالشان آنچنان است که تا کسی آن را مشاهده نکند باور نخواهند کرد. اگر چیزی از آنها بخواهی هیچگاه به تو نه نمیگویند، برعکس علاقمندند در آنچه دارند با شما شراکت کنند. بعد کشیش دولاس کاساس در باره اقتصاد آنها میگوید: آنها هیچ ارزشی برای طلا و دیگر اشیاء قیمتی قائل نیستند، اما پرهای رنگارنگ پرندگان، مهرهای ساخته شده از استخوان‌های ماهی و سنگ‌های سبز و سفید که می‌توانند آنها را آرایش بکنند، صرفاً به محیط زیست اطراف تکیه دارند. در مورد اموال خود بسیار بخشنده و با گذاشت هستند و از دیگران نیز انتظار دارند نسبت به آنها گذشت داشته باشند. این کشیش سپس ادامه میدهد: شواهد و گفتگوهای بیپایان نشان دهنده خلق و خوی آرام و صلح جوی آنان است، در حالی که کار ما مسله کردن، چپاول و غارت آنهاست. این میخواستم یه مثال از جوامع اولیه براتون بیارم که اینا گفتم در کتاب به اصطلاح Ancient Society یا جامعه کهن تمام اینا به اثبات رسیده. یعنی دانشمند بزرگ که حالا بازم اسمش یادم رفته، حالا اینا رو من باز یاد داشتشون بکنم، تحقیق به مدت 30 سال در بین این جوامع اولیه در امریکا زندگی کرده و به اصطلاح جامعه شناس و مردم شناس درجه یک و به اصطلاح چیزی هست. عرض شود که حالا نه تنها اون، من حالا ببینید در تمام بعد از جوامع اولیه و بعد از اینکه دوره بردهداری آغاز میشه، همیشه ما فکر میکنیم که شاید جامعه یا از برده ها تشکیل شده و یا از بردهدارا، در حالی که اینطور نیست. در واقع بردهدارا یه اقلیت بسیار کوچکی هستن و برده ها هم یه اقلیت هم. بقیه جامعه مثلا یونان قدیم که بردهداری بوده از تولید کنندگان کوچک تشکیل شده و شما اگر نوشته های ارسطو و افلاطون رو آدم نگاه بکنه میبینه که در این حال که روی بردهداری صحه میذاره، ولی از سودجویی، از ربا، حتی از تجارت فوق العاده ابراز نفرت میکنن. یعنی حتی در دوران سرمایه داری و برده داری مسئله سودجویی اینا کاملا مورد مذمت و به اصطلاح انتقاد ارسطو و افلاطون بوده. حالا به دوره به اصطلاح میدل ایجز یا به اصطلاح دوره فئودالی اگه برسیم، شما میدونید اون موقع دیگه مسئله تاماس اکویناس هستش که واقعا باید خوند کتاباش رو، که به اصطلاح تئوریسین اصلی دوره فئودالی بوده و کاملا شما میدونید فرضاً رباخاری با تمام قوا به اصطلاح اینا مخالفش بودن. اصلا خود پروتستانیسم چجوری به وجود اومد؟ پروتستانیسم از لغت پروتست میاد، در واقع به اصطلاح اونایی که به اصطلاح تولید کنندگان شمال غربی اروپا، اینا چون رباخاری در مذهب کاتولیک حرام بوده مثل اسلام، هر شبت که اینا اومدن پروتست کردن، برای اینکه نطفه های اولیه سرمایه داری ما میدونیم در هلند و در یه مقدار در سوئد و کم کم در انگلیس و آلمان داشته به وجود، و اینه که رباخاری، سودجویی یک مانع بر سر پیشرفت سرمایه داری بوده، اینا اومدن پروتست کردن و درجه پروتستانیزم به وجود میاد که حالا مثلا یه آدمی مثل ماکس وبر مسئله رو برعکس میکنه، میگه این در اثر امساک پروتستان ها بوده که فلان، در حالی که نطفه های اولیه سرمایه داری در واقع از اواخر قرن 17 در شمال و شرق اروپا به وجود میاد و پروتستانیزم در اثر اون به وجود میاد. حالا من میام از یه جای دیگه براتون نقل قول میکنم که فرضاً تا قرن 16 و 17 شیوه تفکر مردم در عملاً چی بوده. میخوام بهتون عرض بکنم که این چیزی که آقای میلتون فریدمن یا فردریک فون هایک و امثال و ما امثال هم راجع به این که طبیعت انسان فرزن طمع ورز و اینا، این طمع ورزی و سودجویی یک چیز جدیده، این جزء طبیعت بشر نیست. ببینید عرض شود که من از کارل پولانی کتابی نوشته The Great Transformation که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، یعنی دگرگونی بزرگ. ببینید میگه تا همین چند قرن پیش در بسیاری از جوامع انجام عمل تبادل به صورت هدیه دادن صورت میگیرد و انتظار عمل متقابل آن وجود دارد، اما نه لزوماً از سوی همان شخص. این روند با شیوهی بسیار ظریف و توسط روش‌های پیچیده‌ای از نمایش عمومی مراسم سحر و جادو و برقراری روابط متقابل صورت می‌پذیرد، روابطی که گروه‌ها را به وسیله تعهدات متقابل به هم پیوند می‌دهد. این راجع به قرن 17 داره صحبت می‌کنه و این خود بیانگر فقدان تفکر سودجویی و حتی ثروت اندوزی است و چیزی نیست جز در جهت ارتقاء مقام اجتماعی. اینها رو من با چشم خودم دیدم، فرضاً در زمانی که واقعا هنوز در شوشتر فئودالیسم وجود داشت و ما با خانواده های فئودال سرکار داشتیم. مسئلهشون سودجویی نبود، بلکه میخواستن مقام اجتماعیشون بره بالا. ما خوانینی داشتیم که اینا مثلا یه سفره مینداختن 10 جور خورش و امثال هم و امثال هم. بعد یادمه یه دفعه یکی از به اصطلاح حالا گردشگرهای انگلیسی ها و هرچی، پدر من یه مقدار به حساب با اینا دوستی برقرار میکرد و میره اونجا، موقعی که این سفره رو میبینه اصلا دیوانه میشه که این همه غذا برای چیه و کی میخواد اینا رو بخوره. به هر حال بعدش به اصطلاح پدرم بهش میگه که تمام این خدمه و حشمه که هستن میان این غذا رو. میخوام بهتون شیوه تفکر رو، یعنی به اصطلاح حتی خود من فرزند در دوران بچگی و نوجوانی یه مقدار شیوه تفکر به اصطلاح فئودالی رو دیدم به چشمم. به هر حال میخواستم این رو بهتون عرض کنم که گردش این نظم در دو اصل نهفته است، یعنی به اصطلاح در دوره دو اصلی که در درجه اول بر پایه های اقتصادی قرار ندارند و اونم اصل معامله به مثل، یعنی رسیپروسیتی که اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی. در نتیجه میگه که در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته میشود، با چانه زدن و روحیه سودگری به دیده نفرت نگاه میکنند. بخشش و دست دل باز بودن صفتی نیک به حساب میآید و گرایش ادعایی اسمیت که به اصطلاح بنیانگذاره، یکی از بنیانگذاران این شیوه تفکر سودجویی، به سوداگری و تجارت دیده نمیشود و نظم و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعی این جوامع است. عرض شد که پولانی بعدش حتی به اروپای قرن 16 اشاره می کند. از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودند. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه. در نظام مرکانتیلیز بازار توجه اصلی و مرکزی دولت را به خود معطوف می داشت. با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود مثل حالا. به عکس، مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود، حتی در دوره مرکانتیلیسم، یعنی قبل از انقلاب صنعتی انگلیس اینجوری بوده. من در این حد، چون این سخن به درازا میکشه، میخواستم فقط دو تا مثال تاریخی براتون عرض بکنم که اینا پایه های علمی داره، یعنی به اصطلاح میتونیم وارد به اصطلاح پایه های علمیش بشیم. که بنابراین نظرم اینه که این مسئله جنگ طلبی، حرص و طمع، سودجویی، تسلطجویی، اینا پدیده هایی نیستند که جزء طبیعت بشر باشند. اینها چیزهایی هستند که بخش جدایی نپذیری از سیستم سرمایه داری هم. و در نتیجه بدون تردید اگه ادامه پیدا بکنه چنین وضعیتی، ما به طرف به اصطلاح بشریت نمیتونه به حیاتش ادامه بده.
خب یک توضیح بسیار بسیار مفصلی دادید که به نظر من بسیارم مهم و باید مورد تعمق قرار بگیره، اما مثال های بدیل بسیاری وجود داره. به فاصله نگاه کنید، اون تجربه ای که کلمب داشت در زمانی که در قاره جدید پا به زمین گذاشت، این از برخی از اقوام آمریکای مرکزی بودند که بسیار بسیار منزوی و به تعبیری میتونیم بگیم آیسولیتد بودند. هم به فاصله بسیار کمی یا همزمان با اون کمون اوتوپیایی که آقای کریستوف کلمب باش برخورد کرد، اگر شما می اومدید به سمت مکزیکی که اون موقع وجود نداشت، ولی اونجایی که مکزیک امروزی هستش، امپراتوری آستک حکومت میکرد. امپراتوری آستک یکی از شقیترین، ددمنشترین، خوناشامترین پدیده هایی بوده که هرگز بشریت باهاش برخورد کرده. یعنی شاید شبیه ترین چیزی ما به آستکا میتونیم بگیم که آشوریان بودن در مسوپوتامیای قدیم، در بین النهرین قدیم. ولی آستکا از آشوریان هم بر اساس شواهد و قرائن متعدد به مراتب خونریزتر و جنایت پیشه تر بودن. هم کانیبالیزم در بینشون وجود داشته، آدمخواری، هم تمام اعیاد با قربانی های انسانی برگزار می شده، ورزش ها تیم بازنده قربانی می شده، قلبشو می خوردن، قلبشو در می آوردن در حالی که زنده بوده، بعد می انداختن رو آتش. اصلا یک موجودات جنایتکاری بودند که اقوام پیرامونی خودشون رو هم شکار میکردن برای این مراسم هچل هفت اعتقادی که داشتن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اگر آقای کلمب در ساحل کلمبیا با یک قبیله از زیبارویان مثلا خیلی هیپی مسلکی برخورد کرده، این به این معنا بوده که مثلا به طور کلی حتی در اون زمان در آمریکا چنین پدیده‌ای، در قاره آمریکا چنین پدیده‌ای برتری داشته. بعدم که سفیدپوستا میان و مستقر میشن، به قدری همین قبایل سرخپوستی، قبایل بومی به قدری با هم دشمنی داشتن که اکثرا در قتل عام در واقع بومیان، هم اسپانیول ها و بعد پرتغالی ها و بعد انگلیس ها و بعد فرانسوی ها و در بعد در جنگ هایی که بین انگلیس ها و فرانسوی ها بود، اینها از دشمنی های عمیقی که بین قبایل بومی بود استفاده میکردن برای اینکه بین بومیان یارگیری بکنن. پس اون تصویر اوتوپیایی رو به نظر من بهتره از ذهن خودمون پاک بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم که تصویر کلی تریه. اما برگردیم به موضوع روانشناسی تکاملی، چون که به نظر من پاسخ این سوال رو ما باید در روانشناسی تکاملی پیدا بکنیم. روانشناسان تکاملی مانند استیون پینکر و ریچارد دوکینز روی ژن خودخواه تاکید دارند، اینکه نوع بشر به طور غریزی و به طور تکاملی خواستار انتشار ژن خودش است، در حالی که مارکس انسان رو مجموعه روابط اجتماعی میدونه، همون چیزی که شما توصیف کرده، انسان حیوان اجتماعی. ما اگر من اعتقاد دارم که دوکینز دقیق میگه، ولی اگر شما میخواید از موضع مارکس دفاع بکنید ما گوش میدیم.
خب ببینید، اولا راجع به آخرین چیزی، موقعی که من بوستون بودم تو دانشگاه هاروارد، اصطلاح یکی از این خانواده های میلیاردر، حداقل حدود 1 میلیارد، کمک کرد برای اینکه روی ژنها چیز بشه، مطالعه بشه. یعنی این دنباله به اصطلاح تحقیقات بود که در زمان هیتلر برای برتری نژادی یا امثال هم، که برای دزدی مثلا ما یه ژن داریم، برای الکلیزم ژن داریم، برای هوش یه ژن داده و غیره و غیره. شما میدونید که نه تحقیقاتی که در زمان هیتلر صورت گرفت به جایی رسید و نه تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، اینا هیچ کدومشون به جایی نرسید که شما ژنی برای برتری یا به اصطلاح پایین بودن و یا غیره و غیره پیدا بکنید. ژن‌های انسان یه چیز ثابتیه که در همه، در واقع اصطلاح در نژادهای مختلف و یا در اقوام و یا در طبقات مختلف فرق نمیکنه. این یک. دوم، بذارید راجع به شما که به وحشیگری به اصطلاح ازتک و امثال هم اشاره میکنید. ببینید، وحشیگری در اون اقوام کاملا وجود داشته. یعنی اگر قحطی می اومد، اگر فسیل می اومد، اگر یک قبیله در خطر بود، میتونست قبیله دیگر رو به کلی از بین ببره و شما این وحشیگری ها رو که ازشون اسم میبری کاملا شناخته شده است. اتفاقا حالا ببینید بردهداری از کجا شروع میشه. موقعی که نیروهای مولده پیشرفت میکنه، یعنی در واقع کشاورزی آغاز میشه، همین اقوام متوجه میشن که دلیلی نداره که اون قبیله به اصطلاح دیگری رو از بین ببرن، بلکه اسیر میکنن و در واقع تبدیل به بردهداری اصلا از اینجا شروع شده. بنابراین ما داریم راجع به یک خصوصیات مخصوص سرمایه‌داری و اونم طمع ورزیه. ببینید، به اصطلاح انگیزه فردگرایی، سودجویی، من اینا رو به اصطلاح حتی خصوصیات سرمایه‌داری در دوران رقابتیش، یعنی دورانی که واقعا سرمایه‌داری فوق العاده، فرزن خود مارکس چه تعریفی میکنه، دستاوردهای عظیمی داشته، با انگیزه سودجویی، طمع‌ورزی، آزمندی، فردگرایی، که شما فرزن اگه به تاماس هابز شما ببینید، این شیوه تفکر از زمان خاصی اصلا آغاز میشه و تئوریسین‌های خودش رو داره. فرزن تاماس هابز که کتاب معروف لویتن رو نوشته، شما ببینید اونجا میگه که لویتن یه غول دریاییه، میگه با جامعه عبارت از میدان جنگ همه علیه همه است. بلوم امنیون کنترا اومنس، اینو به لاتین به اصطلاح چیز میکنه، میگه جامعه مثل یک به اصطلاح میدان جنگ همه علیه همه است، که اون وقت به اصطلاح هر کسی در صدد به اصطلاح تسلط بر دیگرانه. بنابراین اینا چیزهای تازه ایه که همینطور که گفتم از قرن 17 به بعد تئوریسین‌های خودش رو داره، مثلا ماکیاولی کاملا، برنارد مندویل مثلا کتاب به اصطلاح قصه زنبورها رو نوشته که اونجا باز تجمل پرستی، خودخواهی و غیره و غیره. و یا بعدش میرسیم به نیچه و بعدش هم میرسیم البته به هیتلر و امثالم و امثالم، نمیخوام وارد اینا بشم، که به اصطلاح از همون قرن 16 به 17 که سرمایه داری آغاز میشه تئوریسین های خودش رو هم پیدا میکنه، که به نظر من یه مقدار زیادی زیگموند فروید به همین دلیلی که تجلیل ازش میکنم. بنابراین در پاسخ به این به اصطلاح مسئله به اصطلاح برای سودجویی، برای طمع‌ورزی، برای فردگرایی ژنی وجود نداره، اینا دیگه ثابت شده. و در نتیجه به نظر من اینا تمام ساخته و پرداخته جامعه‌ای که ببینید، اجازه بدید اینو بهتون عرض بکنم که بشر همین از بشر اولیه که آغاز میکنه به دست میبره در طبیعت، نیروهای مولده رو رشد میده. نیروهای مولده که رشد پیدا کرد، هر کدومش سیستم حاکم و به اصطلاح اون چیز اصلی رو به وجود میاره، و بعدش بر پایه که این زیربناست در واقع، و اون وقت فرهنگ روی این، فرهنگ منبعث از اینه، این مسئله ثابت شده واقعا. بنابراین به نظر من باید موقعی که آدم به تاریخ، حتی به تاریخ فرهنگ مثلا جوامع آدم نگاه میکنه، میبینه که این مسئله فردگرایی و فرزن انگیزه تجمل پرستی و نمیم سلطه جویی و نجات پرستی، اینا کاملا چیزهای تازه‌ای هستن. شما همینطور که گفتم مثال به اصطلاح اقوام این آستک رو به اصطلاح که زدید، اونو کاملا من قبول دارم، ولی همینطور که گفتم مسئله به دلیل طمع ورزی سودجویی و فردگرایی نبوده، بلکه از بین بردن یک قبیله بوده در اثر حالا سیل، گرسنگی یا هر چیز دیگری. بنابراین اینو نباید به خصوصیات ویژه سرمایه‌داری نسبت داد.
من باز مجبورم اینجا یه مقداری شما رو چالش بکنم در رابطه با ذات به تعبیر بخشنده بشر در کمونهای اولیه. اولا باید بگم که اصلا بحث کمونهای اولیه مولود تحقیقات جامعه شناسی و دیرین شناسی مردم شناسی عمدتا حالا در قرن 18 فروید و یونگ هستش. اینها بودند که آمدن و حالا یونگ متأخرتر در قرن 20 و در واقع اینها آمدن در رابطه با اون پرایمال هورد یا اون فلواقع قبیله اولیه و بعد پرایمال فادر یا پدر آغازین صحبت کردند و تشریح کردند که قبایل اولیه انسانی در این صحاری آفریقا اینا نوع مناسباتشون چگونه بوده. این رو بر اساس مطالعات گسترده‌ای که روی قبایل در دوره مثلا پارین سنگی انجام دادن، قبایل باقی مانده، و یه مقداری هم فروید بر اساس مکاشفات سایکو انالیتیکال یا روانپویایی بهش دست یافتن، به این تئوری ها. و اگر ما نگاه بکنیم، و این مدل بین یونگ و فروید مشترکه، کمون اولیه یه مجموعه بوده که درش گردن کلوفترین مرد یا ریزورت پول ترین مرد، یعنی اون نرینه ای که بیشترین ظرفیت رو داشته، عمدتا ظرفیت جسمی، تمام ماده ها رو تصاحب میکرده، مثل قبایل مثلا بوزینه های بزرگ Great Apes، مثل گله های گوریل. شما یه گوریل برتر دارین، یه گوریل گردن کلفتر دارین، همه گوریل های نر رو از قبیله دور میکنه، با از دم همه گوریل های مادم میخوابه و تولید مثل میکنه. این اون چیزیه که دوستان مارکسیست ما به عنوان یه تصویر اوتوپیایی از کمون اولیه میگن. کمون اولیه یک جهنمی بوده که هر توله نرینهی که به دنیا میومده به فاصله در حد اینکه میتونسته بیسته و رابره و به بلوغ میرسیده، توسط نر آغازین از کمون اخراج میشده. اینا مجبور بودن پیرامون قبیله زندگی بکنن، نمیتونستن به داخل بیان و همیشه یک تضاد موجودی بوده بین نرهای دیگری که آواره بودن در هول و هوش کمون که بیان و این نره، این پدر آغازین رو بکشن و به جای او بتونن با همه بانوان قبیله جفتگیری بکنن. به قدری و حالا تا حالا اینجایی که من توضیح میدم میام جلو، اینا همه فروید و یونگ با هم متفق هستند در این رابطه، به قدری این وضعیت بی ثباتی داشته و هزینش برای اون پرایمال هورد بالا بوده که ما در واقع اینجاست که ادیان به وجود میان. اول در واقع توتمیسم، توتم اون کاری که میکنه این هستش که تعدادی از زنان رو برای یک مرد در قبیله محرم میکنه. اینکه ما الان محرمیت داریم مربوط به زمان توتمیسمه و به این صورت که اگر شما از یه توتمی هستی، از یک حالا مثلا بگیم یک رب و نوعی هستی، مثلا چه میدونم از توتم سگ، و یه عده دیگه در اون قبیله هستن از توتم مثلا گرگن، شما دیگه نمیتونی با زنایی که از توتم سگ هستن بخوابی، چون که این تابوه. اینجاست که حرام متوجه میشه، یعنی متولد میشه. بنابراین کمون اولیه اصلا یک واحد زیستی قابل تداوم نبوده آیه دکتر، یه چیزی نبوده که ما خیلی علاقه داشته باشیم برگردیم به اون وضعیت. من نمیگم سرمایه داری خوبه ها، ولی مبنای این که کمون اولیه یک جای دلپذیری بوده و عقد و اخوت برادری وجود داشته و مرام اشتراکی بین همه وجود داشته و همه با هم در همه چی شریک بودن، نه اینجوری نبوده. پدر آغازین در همه زنها شریک بوده و در قبیله هر کی هم که به دنیا می آمده تخم ترکه پدر آغازین بوده، تا نرای دیگه می آمدن چالش می کردن این رو می کشتن و به اون مسند می رسیدن. که حالا خیلی از مبانی باورهای ما که یه در واقع یه موجود تازه تکامل یافته هستیم، در مراحل اولیه تکامل هستیم، برمیگرده به همون مقطع. مثلا اکثرا ذهنیتی که ما نسبت به خدا داریم، خدای بخشنده مهربان، منبعث از ذهنیتیه که کمون نسبت به پدر آغازین داشته، اونی که تعمیم میکرده، شکار میکرده، دفاع میکرده و مسائلی از این قبیل. گناهی که انسانها احساس میکنن بهش میگن گناه اولیه، به خاطر اینه که در یه مقطعی از تکامل جوامع بشری پدر آغازین، یعنی پدرهای آغازین رو کشتن. چون که غیر قابل دوام بود.
ببینید شما تمام مثالهایی رو که میزنید، اسامیشون رو که به من میگید، اینا روانشناس های طرفدار همین سیستم هم. طبیعتا باید اینجوری صحبت بکنن، برای اینکه میدونم که فرضاً اگه ما صحبت بکنیم که طبیعت بشر این نیست که در جامعه فعلی مثلا امریکا میبینیم، بلکه بشر اولیه، جوامع اولیه بشری اونجوری زندگی میکردن که در جامعه کهن هر شود که دانشمند بزرگ به اصطلاح امریکایی به اصطلاح چیز شده، و یا اگر ما از پاولوف براشون مثال بزنیم مسلمه که نمیپذیرن. بنابراین شما رو به یونگ یا به اصطلاح چیزهایی که شما اسم بردید، یعنی در واقع بورژوازی تئوریسین های روانشناسی خودشون رو دارن،
آخه خیلی
کاملا
اتهام بزرگی
طبیعیه.
آقای دکتر. ما
بله
نمیتونیم بگیم که میگم این چیزی که شما میگید خیلی اتهام بزرگیه به فروید و یونگ که اساسا مبنای بشر مدرن رو، یکی از پنج متفکری که بشر مدرن رو ما میگیم درش در طراحی شخص داشته فرویده، نگاه
نه من
علمی.
بحثم اون نیست، من نمیخوام به فروید، بی انسان بزرگ بوده، روانشناس بزرگ بوده، فقط من صحبتم اینه که در واقع مطالعاتی که فروید کرده مطالعات بالینی بوده، در حالی که فرزن پاولوف میاد و روی حیوانات به مدت 30 سال کار میکنه تا کاندیشنال ریفلکس یا به اصطلاح انعکاسات، این یک کشف فوق العاده بزرگه که تفاوت بین حیوان و انسان رو معین میکنه، که انسان مثل حیوان عمل نمیکنه که به اصطلاح چیز توحش و امثالوم داشت. ببینی کریستوف کولومب که نه مارکسیست بوده نه چیزی بوده، داره یادداشت میکنه مشاهدات خودش رو، و یا کارل پولانی یکی دانشمند بزرگه که خودش هم در واقع مقدار عظیمی واقعا تجربه داشته. من از اینا براتون مثال آوردم. به نظر من نوشته های کریستوف کولوم یه چیز تخیلی یا چیز یوتوپیایی که شما ازش اسم بردی، واقعیت رو شما ببینید. نوشته های کریستوف کولوم در حدود 7-8 جلده که گفتم یه به اصطلاح چیز کشیش کاتولیک اینا رو جمعشون کرده و فوق العاده ارزشمنده. و به چه دلیل هاوارد زین که به اصطلاح یه انسان شریف، واقعا حتما اسمش رو شنیدید، در کتابی که راجب تاریخ مردم امریکا نوشته، تمام اینا رو آورده به عنوان فکت تاریخی. و بعدش همینطور که گفتم کارل پولانی هم همینطور، به اصطلاح فرزند برادرش یه آدم کنسرواتیو بوده، اصلا یه دید دیگه ای داشته. کارل پولانی اصلا یه به اصطلاح انسان فوق العاده ترقی خواه بوده، یعنی این دوتا برادر کاملا به اصطلاح دوتا دیدگاه متفاوت داشتن. بنابراین من و شما الان داریم از دو جهت به اصطلاح نقل قول میاریم. حالا بذارید من براتون عرض بکنم. در حال حاضر نظام سرمایه داری داره، من اگه اخبار همین امروز رو در غزه، در اوکراین، در ونزوئلا، در نیجریه، در جاهای دیگه و در خود امریکا براتون توضیح بدم، چیزی جز توحش و بربریت نیست، و این بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. این من فکر میکنم در این زمینه من و شما فکر میکنم توافق داشته باشیم. بنابراین حالا من یه فردی هستم که امید دارم، در حالی که من رگه های از ناامیدی در شما میبینم، و بخشیش من فکر میکنم به این دلیلی که شما تحت تاثیر این تئوریسین هایی هست که ازشون اسم بردی، حالا نه تنها فروید و یونگ بلکه دیگرانی رو که جهاز بردید. بنابراین هیچ اشکالی نداره که بین من و شما یک چنین اختلافی وجود داشته باشه. تاریخ اینا را ثابت خواهد کرد که آیا میذاریم که بشریت به طرف زمستان اتمی بره و یا اینکه آلترناتیوی باید داشته باشیم. حالا بذارید عرض بکنم که چرا من به حیاتم ادامه میدم. چون آلترناتیوی وجود داره. من موقعی که به جامعه چین و انقلاب چین نگاه میکنم میبینم که این، حالا من در برنامه شنبه خودم میخوام راجع به چین صحبت بکنم که اینا چه کار دارن میکنن، یعنی در برابر این نظام ضد انسانی و انسان کش که بشریت رو داره به طرف نابودی میبره آلترناتیوی وجود داره. و این آلترناتیو گرچه چین هنوز سوسیالیسم نیست، یعنی هنوز رگه هایی از سرمایه‌داری خصوصی در اونجا وجود داره، ولی خودشون هم نمیگن که ما یک کشور سوسیالیستی هستیم، هنوز خودشون رو یک کشور جهان سومی به حساب میارن. ولی به نظر من با قدم های غول‌آسا به طرف سوسیالیسم و میگن که تا 2049 در واقع به سوسیالیسم دست پیدا میکنن. حالا من خودم یه زمانی نسبت به چین بدبین بودم، برای اینکه من شاگرد پال سویزی هستم که پال سویزی فکر میکرد که واقعا تا آخر عمرش متاسفانه که چین داره به طرف سرمایه‌داری میره. ولی بعد از اینکه سمیر امین به اونجا رفت که اونم یه دانشمند بزرگه که من بازم افتخار به اصطلاح شاگردیش رو داشتم، گفت که نه، چین داره به طرف واقعا سوسیالیسم میره، منتها با چهره چینی، با راه و روش خودشون، با درس هایی که از شوروی و فروپاشی شوروی گرفتن درس گرفتن و در نتیجه با قدم های کاملا شمرده دارن پیش میرن. اینه که چون یک آلترناتیوی وجود داره و من میبینم که اینا 800 میلیون انسان رو از گرسنگی و از فقر نجات دادن، در حالی که در حال حاضر امریکا اگر شما روزنامه نیویورک تایمز رو بخونید میبینید که چطور بیکاری به طور وحشتناکی داره گسترش پیدا میکنه، مخصوصا الان این هوش مصنوعی که داره میاد همینطور گر رو گر به اصطلاح چیز میکنن. بنابراین دو تا جامعه کاملا اینا متفاوت با همن. خب اگه اینطور باشه گرایش من مسلما به نوشته های کریستوف کولوم خواهد بود، ولی آقای میلتون فریدمن که طرفدار یک چنین جامعه ای هستش و خودش تئوریسینشه، مسلما که میره کارل یونگ و امثال اون امثال اون رو میخونه که توافق داشته باشه با دیدگاهش. بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما با همدیگه به اصلا این بحث و محاجر رو داشته باشیم، ولی گفتم تجربه من از اینه که این نظام رو از موقعی که اینا اومدن دکتر مصدق رو انداختن و ما رو به روز امروز رسوندن، اینو من دنبال کردم تا امروز که الان دارم با شما صحبت میکنم و به من ثابت شده که اینا به هیچ وجه حاضر نیستن بشریت به یک به اصطلاح سرنوشت خوبی به اصطلاح انسانی برسه. بنابراین این یک سیستمه. اگر واقعا چین مطابق آنچه که قبل از 2012 که فرزن سمیر امیر به اونجا رفت و این مقاله معروف رو در مجله مانتلی ریویو نوشت، منم نظرم این بود که این به طرف سرمایه‌داری میره، معلوم نبود که منم همینجوری فکر نکنم و فکر کنم که واقعا اصلا راه علاجی برای بشریت نیست، همینه که هست. و ولی خوشبختانه الان علت این که من اینجوری دارم با شما صحبت می کنم اینه که یک بارقه امیدی می بینم که فرزن حزب کمونیست چین هم از طبیعت داره نگهداری می کنه و صدها هزار مایل از بیابانها رو جنگلی کرده، تالاب ها رو تمیز کرده، رودخانه ها رو تمیز کرده، طبیعت رو داره نگه. فرزن پکن یه زمانی انقدر آلودگی داشت که اصلا نمیتونست آدم ساختمون ها رو ببینه. الان شما ببینید پکن چی شده. چقدر هواش تمیز شده. یعنی دارن کار میکنن رو طبیعت، درست برعکس دونالد ترامپ که میگه چاه نفت بزنید تو دریا، تو کان، تو آلاسکا، همه جا به حساب. یعنی دو تا سیستم کاملا متفاوت با هم. بنابراین علت این که من این نقل قول ها رو میارم و فرضاً فکر میکنم پاولوف که این همه به اصطلاح مطالعه کرده روی حیوانات و به اصطلاح کاندیشنال ریفرش رو کرد و تفاوت، یعنی تفاوت بین حیوان و انسان رو، بین قانون جنگل و قوانین جامعه بشری رو در واقع کشف کرده، من براش احترام قائلم و اعتقاد به اون دارم. علتش اینه و به نظر من بحثی که بین ما در میگیره بر سر این قضیه است که من به آینده به اصطلاح خوشبین هستم. به هر حال من فکر نمی کنم اینا بتونن بشریت رو به طرف به اصطلاح زمستان اتمی و امثال هم و امثال هم به این شکل ببرن. البته اگر اینا با این وضعیتی که به اصطلاح چنگال هاشون، به قول معروف چنگال هاشون هم در خاورمیانه داره عمل میکنه و شما ببینید در خاک خزره چه کار دارن میکنن اینها، بر خود همینجوری که گفتم در خود چیز حاضر به مذاکره نیستن. در اوکراین شما همین امروز اگه بخونید که به بر سر جوانای اوکراین چی داره میره و چطور 1 میلیون کشته دادن و امثال. به هر حال میخواستم این رو بهتون عرض بکنم. بنابراین دو تا تئوری هست، یکی تئوریایی که شما اسم بردی، من هیچ حرفی راجع به این قضیه ندارم، و بعد همینطور که گفتم موقعی که من دهه 1980 تو هاروارد بودم راجع به این مسئله یه ساختمون عظیم ساخته شد که راجع به مسائل ژنتیک به اصطلاح مطالعه بکنن، که دقیقا دنباله اون چیزایی بود که در آلمان هیتلری شده بود. اینا میخواستن به اصطلاح، نتونستن ژن طمع‌ورزی، هر شود که دروغگویی، الکلیزم، خشونت، دنبال این چیزها میگشتن دیگه، نتونستن پیدا بکنن. در این حد من میتونم به اصطلاح حرف کنم. و البته گفتم من خیال داشتم که یه مقدار راجع به خود پاولوف صحبت بکنم که به اصطلاح این مسئله انعکاسات شرطی اصلا چی هست و به اصطلاح چطور به اصطلاح این به روانشناسی علمی چه کمک های عظیمی میتونه بکنه. من تا فرصت نیستم.
نه فرصت هست آقای دکتر، میتونیم یک کم دیگه ادامه بدیم. من دوست دارم یه مقداری برگردیم روی بحث در واقع فلسفی و علمی ذات انسان. من با شما موافقم که سرمایه داری، همونطور که اگر اشتباه نکنم اریک فروم در کتاب
انسان تکبادی
نه
یا
The Sane Society، The Sane Society فکر میکنم
درسته
جامعه عاقل، عاقل
درسته بله
یه همچین چیزی، نمیدونم به فارسی چی ترجمه شده، ولی اونجا میگه سرمایه‌داری بزرگترین خیانتی که در رابطه با انسان انجام داده اینه که داشتن رو به جای بودن گذاشته. یعنی انسان اساساً به واسطه بودنش واجد شأن بوده، اینکه شما یک انسانی هستی، بخشی از یک جامعه، بخشی از یک در واقع قبیله هستی، بخشی از یک خانواده هستی، به واسطه بودن انسان شما واجد شأن بودی در سنت، در جوامع حالا فئودالی، پیشا فئودالی یا هر چیز دیگری. اما سرمایه‌داری اون بودن رو فاقد ارزش کرده و داشتن رو واجد ارزش کرده. یعنی شما ارزشتون به اینه که چی در حساب بانکی داری، چی در جیب داری، چی زیر پا داری. این رو در واقع به درستی به نظر من اریک فرام تشریح میکنه و خیلی تحقیقات دیگری هم شده از نئوفرویدیان ها و پژوهشگران آنتروپولوژیست، انسانشناسان متأخر، به عنوان مثال سارا بروسر و جوزف هانریش تحقیقات مفصلی انجام دادن در رابطه با قبایل بدوی و ارزیابی که کردن اینه که در این نوع قبایل همکاری یا همیاری بسیار مؤثرتر بوده در بقای قبیله تا رقابت که میتونسته باعث نابودی و اضمحلال قبایل بره. میتونیم بگیم که سرمایهداری افسار گسیخته روی بدترین خصائص انسان دست میذاره، یعنی سعی میکنه اون بدترین تندنسی ها، بدترین تمایلاتی که ممکنه در ما وجود داشته باشه به عنوان Great Ape اونها رو تقویت بکنه. اما از سوی دیگر تجربه قرن بیستم نشون داده که نظام های سوسیالیستی چگونه، هممون دیدیم، از آرمان های برابری خواهانه به بروکراسی، به دیوان سالاری و کنترل رسیدن در اتحاد جماهیر شوروی، در حتی کوبا، در چین ما یک الگوی سوسیالیستی واقعی نداریم، بلکه یک الگوی سرمایهداری کنترل شده داریم. یعنی اونچه که باید سرمایهداری باشه. آدم اسمیت اعتقاد نداشت که سرمایهداری باید افسار گسیخته باشه. آدم اسمیت اتفاقا اعتقاد داشت که اصلا در جامعه سرمایهداری نباید مونوپولی باشه، دولت باید جلوی مونوپولی رو بگیره. اون چیزی که سرمایهداری غربی رو داره به محاق میبره این مونوپولی هایی که ایجاد شده. چینی ها جلوی مونوپولی رو میگیرن، جلوی در واقع ارتشاء و فساد ساختاری رو میگیرن و به سرمایهداری امکان ظهور و بروز میدن. مالیات میگیرن از سرمایه دار و اون مالیات رو توزیع میکنن برای افزایش رفاه اجتماعی. در واقع چین به الگوی آدم اسمیتی نزدیکتره تا به الگوی مارکسیستی واقعا، یا حداقل من اینجوری میبینم.
اوکی،
بفرمایید دکتر.
بذارید یکی دو تا نکته رو ببینید. اگه ما بخوایم به جوامع نگاه بکنیم، بذارید از بردهداری یونان آغاز بکنیم و ببینیم دو تا متفکر برجستشون کیا بودن. ارسطو، عرض شود که ارسطو و افلاطون. شما ببینید بردهداری رو روش صحه میذارن ولی از تجارت به شدت به اصطلاح انتقاد میکنن، از رباخاری به شدت چیز میکنن. توماس اکویناس مال دوران چیزه و یا در کشور خود ما نظام الملک، فرزن در کشور ما مال دوران، باید اینا رو بخون آدم، تاریخ بیهقی رو آدم بخونه. عرض شود که چیز مال دانشمند بزرگ به اصطلاح تونسی رو آدم باید بخونه که ببینه اون زمان وضعیت و فرهنگ مردم چگونه بوده. این یه نکته که میخواستم. و بعدش میرسیم به آقای ماکس وبر و امثال هم که یه دیدگاه داره، در حالی که لوکاچ یه دیدگاه دیگه داره. با اینکه اینا هر دو با هم دیگه، لوکاچ و ماکس وبر با هم کار میکردن، بعد سفرشون رو از هم جدا کردن. یعنی در واقع لوکاس بعدش بیشتر به دیدگاه های مارکس مثلا نزدیک شد. فرضاً در مورد به اصطلاح شروع سرمایه داری، ماکس وبر فکر میکنه که به دلیل پروتستانیزم، کتاب معروفش و اصطلاح چیز نمامچی و اخلاقیات پروتستانیزم، که من حتی مقدمش رو هم حوصله نداشتم بخونم، انقدر پرت و پلا میگه. در حالی که به اصطلاح یه کسی دیگه نظر دیگه ای داره، همونطور که گفتم از جمله لوکاچ. بنابراین حالا ببینید، و اما سرمایه‌داری یک زمانی نقش فوق العاده مترقی بازی کرده. همینطور که گفتم در مانیفست چندین صفحه مارکس تعریف میکنه و اونم زمان رقابتی سرمایه‌داریه. منتها پیش بینی میکنه که همین رقابت در دلش انحصار خوابیده، که دقیقا همینطور شد. یعنی از 1870 که ما به 1870 که میرسیم، دوره رقابتی تموم میشه و از اون موقع وارد دوره انحصاری میشه، که بعدا به اصطلاح فرزند جان هابسون که یه انگلیسی لیبرال بود یه کتابی به اسم امپریالیزم میمیسه، و بعدش البته به اصطلاح لنین کتاب امپریالیزم چیزشو به دنبال اون میمیسه. بنابراین اینا همش منبعث از رشد نیروهای مولد است. فوق العاده این مهمه که شما در دوران فئودالیسم به اصطلاح آسیاب بادی داری، به قول معروف در دوران سرمایه داری چیز آسیاب ماشینی داری. نیروهای مولد با رشد مغز انسان که میره جلو، سیستم های خاص خودش رو به وجود میاره و در نتیجه روبنای خاص خودش رو به وجود میاره و فرهنگ خودش رو به وجود میاره. بنابراین سرمایه‌داری چیزی نیست که ما از ابتدا به اصلا محکومش بکنیم، خیر، منتها قابل پیش بینی بوده که از دوره رقابتی، شما ببینید در دوره رقابتی که از اواخر قرن 18 در انگلیس شروع میشه، شما تاریخ علم را اگه آدم بخونه میبینه که چه اختراعات، چه اکتشافات، چه نوآوری ها و چیزهای عجیب غریبی در خود انگلیس بعد از اینکه ماشین توسط مثلا جیمز وات به اصطلاح ماشین بخار کشف میشه، به دنبال اون ببینید چه دستاوردهای عظیمی داشته. منتها همینطور که گفتم باید بدونیم که همین پیشرفت نیروهای مولده باعث این میشه که از رقابت به دوره انحصاری برسه، و الان سرمایه داری نه تنها به دوره انحصاری رسیده بلکه به دوره مالی رسیده. شما به استاک مارکت نگاه بکنید و متاسفانه به دوره نظامی رسیده، یعنی military industrial complex تسلط پیدا کرد.
بله، دوره فاشیستی دیگه، در واقع عملا وارد دوره فاشیستی ده.
همه اینا نتیجه رشد جامعه و رشد نیروهای مولد است، یعنی اینا کاملا قابل پیش بینی بوده. در نتیجه ما باید اینو دنبال بکنیم که بالاخره موقعی که این مالی شده که صهیونیستان تسلط کامل بر بخش مالی دارن و در نتیجه هم کاخ سفید رو میتونن بخرن، هم کنگره رو میتونن بخرن، هم دیوان عالی کشور رو، حتی تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو، و بشریت و امریکا رو به طرف توحش میبرن و در نتیجه تمام این جنگ ها رو راه میندازن. شما به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نگاه بکنید و بعدش آنچه که الان این دولت کنونی، اینا همه قابل پیش بینی بوده. یا ما تسلیم این قضیه میشیم و میگیم اوکی این جزء طبیعت بشره، یا اینکه میگیم نه، آلترناتیوی وجود داره. حالا من فکر نکنید که به اصطلاح میگم 100% به حساب بشر به طرف سوسیالیسم میره، به هیچ وجه. آلترناتیوش عبارت است، ما میدونیم، یا سوسیالیسم یا بربریته، و آثار و علائم بربریت رو هم جلو چشممون ما داریم میبینیم. بنابراین این بحثی که الان داره بین شما و من در میگیره عبارت از اینه که بالاخره بشریت به چه سویی میخواد بره، و اون وقت من به یک سلسله از ادبیات متوسل میشم، شما هم به یک سلسله ادبیات دیگه متوسل میشید که کاملا این برخورد عقائده. و باید تاریخ، حالا بزرگترین معلم تاریخه. نظرم اینه که حالا شما راجع به چین که چیز کردید، ببینید چین اولا چند تا شانس داره که در شوروی وجود نداشته. یکی عبارت از اینه که در انقلاب اکتبر فقط در دو شهر صورت گرفت، یعنی در پتروگراد و تا حدی در مسکو. من یک کتاب ترجمه کردم، انقلاب اکتبر در پتروگراد، که به اصطلاح الکساندر چیز نوشته. دانشمند بزرگ و استاد تاریخ به حساب ایندیانا، فقط بر چند شهر و در مدت بسیار کوتاهی صورت گرفت و بعد از اونجا به بقیه روسیه گسترش پیدا کرد. در چین انقلابش 22 سال طول کشید و در نتیجه این فرزند حزب کمونیست تونست رو دهقانا کار بکنه و به اصطلاح قانعشون بکنه که زمین خصوصی نشه. ببینید لنین نتونست این کار رو بکنه، برای اینکه قول داده بود به دهقانا که زمین بهشون بده و در نتیجه نمیتونست به اصطلاح جلوی خصوصی شدن زمین رو، که بعدا این مشکلات وحشتناکی به وجود آورد که بعد استالین میخواست دوباره اینا رو دولتی بکنه، صفخوز به وجود بیاره، سالخوز به وجود بیاره، که اینا داغون کرد کشاورزی چیز رو. بنابراین این یه تفاوت بنیانی. تفاوت دیگرش عبارت از اینه که در روسیه بعد از اینکه انقلاب شد، جنگ داخلی آغاز شد بین کارگرا و دهقانا که اصلا انقلاب داشت نابود میشد واقعا. منتها به هر حال حزب بالاخره انقلاب رو نگه داشت و ولی از همه مهمتر در شوروی، حالا این بحث که به اینجا رسید براتون عرض بکنم، استالین به نظر من یکی از بنیانی ترین اصول مارکس رو زیر پا گذاشت و اونم سوسیالیست در یک کشور. شما الان با بعضی از طرفدارای شوروی که صحبت بکنید میگه آره میشود فلان، در حالی که توی مانیفست کاملا این رو روشن میکنه مارکس که سوسیالیسم باید در پیشرفت ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیرد. در حال و حالا این هم بهتون عرض بکنم، موقعی که لنین بحثش این بود که ما میتونیم قدرت رو بگیریم ولی این سوسیالیسم نیست، بلکه باید در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و بیان به کمک ما، در حالی که ما میدونیم انقلاب در اتریش و آلمان صورت گرفت، منتها به دلیل ورود امریکا به جنگ اول جهانی آقای وودرو ویلسون داغون کرد این انقلابات رو. در نتیجه به جای اینکه این کشورهای اروپایی بیان به کمک شوروی به دولت شوراها، محاصره کردن و خفش کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که به دلیل به نظر من صداقت انقلابی که لنین داشت، گفت ما باید عقب نشینی بکنیم، باید بازار آزاد به وجود بیاریم و در نتیجه در واقع نوعی سرمایه داری، اینو بهش میگن برنامه نپ که به اسم نیو اکونومیک پلانینگ هستش، که در دوره نپ تا زمانی که لنین زنده بود و در تا 1928 پیشرفت های عظیمی شد. حالا علت این که این نکته تاریخی رو من اینجا باز کردم عبارت از اینه که چین از این تجربه شکست خورده شوروی که میخواستن در واقع انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب افتاده و چیز در و داغون پیاده بکنن درس گرفت و در نتیجه گذاشت که یه مقدار سرمایه داری در چین فعالیت بکنه و از این انگیزه سودجویی و طمع ورزی و اینا استفاده بکنه، که هنوز هم داره استفاده. و به همین دلیل هم بود که فرضاً خود من یا پال سویزی فکر میکردیم که رفت به طرف سرمایه داری، در حالی که اینطور نیست، میخواستن به طور موقت بذارن از این انگیزه سود استفاده بشه برای ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، ولی زیر نظر دولت، تا اینو به تدریج به اصطلاح علم و تکنولوژیشون و حتی از نظر انوایرمنت به درجه معینی از رشد که رسیدن به طرف سوسیالیسم برن. به نظر من برنامه چین، حالا فرضاً خود من که بدبین بودم، فرضاً دهه 1980 من کاملا بدبین بودم که اینا به طرف سرمایه‌داری دارن میرن، در حالی که الان من میبینم به طور با قدم های شمرده دارن به طرف سوسیالیسم میرن و این به عنوان یک آلترناتیو میتونه درس های مهمی برامون داد. حالا ببینید، به رأی العین، به قول معروف، من در امریکا دارم زندگی میکنم مثل شما، دارم میبینم که همین آقای میلتون فریدمن چه بر سر طبقه کارگر امریکا آورده با دی اندستریلایز کردن امریکا. تمام صنایع رو فرستاد به بیرون و طبقه کارگر امریکا رو در واقع به قول وارن بافت یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن، در حالی که در اونجا 800 میلیون انسان رو از زیر و در عرض 10 سال گذشته 4 بار مزد و مزایای کارگرای چین بالا رفته. به همین دلیله که خیلی از شرکت ها الان به اصطلاح چیزشون رو دارن میبرن به ویتنام، به بنگلادش، برای اینکه در واقع براشون زیاد صرف نداره، برای اینکه مزد و مزایای کارگرها در چین داره میره بالا. بنابراین اینا تمام به عنوان یک آزمایشگاه جلوی چشممونه و این میتونه درس های فوق العاده ارزنده ای برامون برای آینده و برای آینده کشورمون داشته باشه، که ما نهایت تاسف اینایی که حاکمن بر ایران به هیچ وجه نمیخوان این درس ها رو بگیرن و بهشون عمل بکنن.
بله، کاملا با جناب علی موافقم. متاسفانه آنکه ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار، و ما که اصلا وضعیتمون فرق میکنه. ما نه واقعا به سمت سرمایه‌داری حرکت کردیم، نه به سمت سوسیالیسم حرکت کردیم، نه ما به سمت دزدی حرکت کردیم و رسیدیم به آرمان شهر دزدی. الان در آرمان شهر دزدی مستقر هستیم و امیدواریم که همینجوری ادامه داشته باشه. آقای دکتر بزرگوار، من همیشه از شما اتفاقا خیلی امید میگیرم. یکی از دلایل اصلی که بسیار علاقه دارم این سلسله بحثا رو ما هر هفته جامعتر و یه مقداری بسیطتر ادامه بدیم، به خاطر اینه که فکر میکنم همه ما احتیاج به امید داریم و شما واقعا باعث قدردانیه که تا این اندازه کماکان واجد روحیه مبارزه هستید که بسیار بسیار خوبه. ضمن سپاس از جناب آقای دکتر محیط بزرگوار و نازنین، استاد بزرگ خودم، و همه بینندگانی که در طول این 1 ساعت و نیم فکر میکنم همراه ما بودن، تا برنامه دیگر بدرود و ایام بکام.
منم از شما اولا تشکر میکنم که زحمت میکشید و این برنامه ها رو تنظیم میکنید و موفقیت شما رو میخوام واقعا، و از بینندگان ارجمندم خداحافظی میکنم. روزتون خوش.